یعنی در دراز مدت بازه زمانی 20 ساله شما سیاست های مهاجرتی در آمریکا اصلاح خواهد شد، این حالت نجات پرستانه فعلی رو نخواهد داشت. یعنی باور ما این است که آمریکا به تدریج داره تبدیل میشه به چیزی شبیه برزیل. برزیل کشور بزرگیه، منابع خوبی هم داره، اکثریت مردم برزیل رنگین پوست هستن و بعد با اینکه برزیل کشور صاحب قدرتی هستش، نظرش تعیین کننده نیست در دنیا. نظر برزیل الان تعیین کننده نیست، کشور کمی نیست، بزرگترین کشور آمریکای لاتینه، اونطور نظرش تعیین کننده نیست. این حالت رو آمریکایی‌ها پیدا خواهند کرد در یک بازه زمانی 45 سال، 50 سال حدودا به نظر من. اینا کشور بزرگی خواهند بود، اکثریت جمعیتشون غیر سفید پوست،
یعنی اون چند نژادی بودنه موجب اون عامل میشه، درسته؟
یکی از نتایج اون. شما سیاست خارجی آمریکا چرا اینجوری حالت استکباری داره؟ چرا افراد استکبار پیدا میکنن؟ خود برتر بینیه، خود برتر بینی آمریکا یک دلیلش سفید پوست بودن اینهاست، نگاه پایین داشتن به اقلیت ها و جریان های دیگه. از این جهت هر چقدر این وضعیت نژادی در آمریکا اصلاح بشه، سیاست خارجی آمریکا هم متأثر میشه. شما این رو در تاریخ دیدید دیگه، قرن 16 هم اسپانیایی ها اول قدرت دنیا بود، قرن 16 هم پرتغالی ها اول قدرت بودن، قرن 17 هم اسپانیایی ها بودن، قرن 18 هم فرانسوی ها بودن، قرن 19 هم انگلیس ها بودن، قرن 20 هم آمریکایی. اون کشورهای قبلی به تدریج جایگاهشون افول پیدا کرد. بعد زمانی که کشورهای معمولی شدن دیگه اینا خیلی خطری نداشتن. الان اتفاقا ایران با پرتغال و اسپانیا در اروپا بهتر کار میکنه تا بعضی کشورهای دیگه. با اینکه اینا پرتغال یه زمانی اومدن ایران رو اشغال کردن، قلعه ساختن.
هم خوی استعماریشون رو دیگه ندارن. خب چند صد سال گذشته.
زمانی که اون بله خوی استعماری تمام میشه یا کاهش پیدا میکنه، وقت میشن کشور عادی. بعد ایران میتونه با کشور عادی رابطه عادی برقرار کنه.
درست.
آمریکا هم همین اتفاق داره برش میفته.
شنوندگان محترم، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30000 1035 و یا از طریق برنامه کاربرد ایران صدا با ما در تماس باشید. با تشکر از آقای دکتر ایزدی، یه فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
پروفسور والاس فورد، استاد مدیریت دولتی سیتی کالج نیویورک:
جورج فلوید تبدیل به نمادی از تبعیض نژادی و خشونت پلیس شد. مردان و زنان، حتی کودکان سیاه‌پوست دیگه‌ای هم قبل از او توسط پلیس به قتل رسیده بودند. ولی نکته‌ای که مطرحه اینه که تغییر یک سیستم نیازمند تلاش سنجیده و برنامه‌ریزی شده است و به نظر ما مسیر طولانی رو در پیش داریم. ما در آمریکا با یک مشکل جدی مواجه هستیم، یک بیماری به اسم نژادپرستی سیستماتیک، و متاسفانه بسیاری از هموطنان سفید پوستمون حاضر نیستن که این واقعیت رو قبول کنن. البته منظورم این نیست که همه اونها نژاد پرستن، نه. مشکل از سیستمی است که بیش از 400 سال پیش به نحوی بنا شد که از آغاز شرایط خفتباری رو برای سیاه پوستان رقم زد، و اگر اونها نتونن با این قضیه کنار بیان، ما شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود. باراک اوباما در دوران ریاستش به نظرم روی لبه تیغ راه می‌رفت و برای اینکه به نحوی بتونه جانب هر دو طرف رو داشته باشه، در شرایط سخت و پیچیده‌ای به سر می‌برد. ولی اوضاع برای جو بایدن فرق میکنه. اون همچنین اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست که این نژادپرستی سیستماتیک رو به رسمیت شناخت و به طور واضح در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور بیانش کرد.
خب با توجه به نکاتی که شما فرمودید، پس اهمیت در سالهای پیش رو ما شاهد این خواهیم بود که اهمیت این سیاست مداران هیسپانیک هم بیشتر خواهد شد. یعنی همونطور که تا الان هم بحثش بوده، ما در حزب جمهوری خواه که خب تعداد هیسپانیک های کمتری داریم که خب شاخصاش رو نام بردیم، شاید در حزب دموکرات هم مثلا شاهد باشیم که افرادی مثل سناتور الکس پدیا، سناتور کالیفرنیا که هیسپانیک هست و از ایالت مهمی مثل کالیفرنیا هست، اینها قطعا قدرت بیشتری خواهند گرفت و شاید بتونیم بگیم اگر در یک مقطعی، یعنی در ده سال اخیر بعد از به قدرت رسیدن آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست و در مقطع فعلی که خانم کاملا هریس به عنوان اولین معاون رئیس جمهور سیاه‌پوست که دورگه که داشتیم، پس از این به بعد شاید این خواهیم بود که قطعاً پای هیسپانیک ها، سیاست مدان هیسپانیک به دولت آمریکا هم باز خواهد شد. درست
به تدریج اینو روند تمام نکاتی که امروز عرض کردیم خدمتون روند هستش و یک شبه نیست، به تدریج اتفاق خواهد افتاد، ولی با توجه به اون تغییر دموگرافیک این اتفاق خواهد افتاد به تدریج.
جمهوری خواه با اون سابقه نجات پرستی که دارن، همین الان هم دارن، یعنی طرفداران آقای ترامپ و جنبش ماگا، اینها که واقعا نجات پرست هستن، این تناقض رو با خودشون چجوری حل میکنن؟ یعنی چجوری جمهوری خواهای تگزاس، حالت خب جمعیت هیسپانیک بالا ده، ولی چجوری حاضر میشن که به یک شخص مثل تد کروز رأی بدن که هیسپانیکه؟
به خاطر اینکه این نکاتی رو که بنده عرض کردم خدمتتون، اینا متوجهن، یعنی متوجه هستن که نیاز هستش که در انتخابات پیروز بشن، متوجه هستن در ایالتی زندگی میکنن که اکثریت هسپانیک هستن، از این جهت متوجه هستن که بهتره شما با اینکه ممکنه نگاه نجات پرستی به همون دوست جمهوری‌خواه خودشون هم داشته باشن، ولی بهتره به دلایل انتخاباتی به این فرد هسپانیک رأی بدن که بعد اون میره مثل یک فرد سفید پوست عمل میکنه در سنا، بهتر به این رأی بدن تا یک سفید بوسی که رأی نخواهد آورد بعد اون حزب رقیب پیروز انتخابات خواهد شد. اینا توجیه میشن دیگه، افراد توجیه میشن، از جد به سمتی میرن که قرار رو برن.
درسته. اون بحث دموگرافی که فرمودین، الان ما شاهدیم که تگزاس تبدیل به یک بتل گراند شده در انتخابات، الان هم که برای سال به سال جاری شاهدیم که انتخاباتش رو داره، انتخابات فرمانداریش هست بین فرماندار فعلی آقای عبت و بتو اورورک. دموکرات‌ها خیلی سرمایه‌گذاری کردن روی این بحث که بتونن با توجه به هیسپانیک‌ها بتونن که تگزاس رو از آن خودشون بکنن، یعنی این برای ریاست جمهوری هم خیلی مهمه، چون بعد از کالیفرنیا دوم ایالتی که بیشتر الکترال کالج رو داره تگزاس. در دو سال پیش آقای اورورک نتونست آقای تد کروز رو شکست بده، الان با این که در نظر سنجی ها مقداری هنوز عقبه، فکر میکنید که دموکرات ها موفق میشن که تگزاس دژ مستحکم جمهوری خواهان رو از آن خودشون بکنن و اینو از تگزاس در ریاست جمهوری هم استفاده بکنن و خیلی براشون مهم، اگر تگزاس و دموکرات ها بتونن برنده بشن در 2024 دیگه واقعا جمهوری خواهان نمیتونن در ایالت های کوچیک دیگه جبران بکنن؟ این به نظرتون هنوز زمانش رسیده که دموکرات ها بتونن با استفاده از قدرت هیسپانیک ها تگزاس رو برنده بشن؟
ببینید یه نکته که امروز درباره صحبت نکردیم، ظرفیت خود نامزده، یعنی اگر شما نامزد قوی داشته باشید خب این تأثیر داره در نتیجه انتخابات.
درست.
بحثای دموگرافی، بحثای سیاست گذاری، بحثای مرتبط با مثلا پولهایی که تو این حوزه ها هزینه میشه، اینا همش جای خودش، اگر نامزد ضعیف باشه خب مشکل پیدا میکنه دیگه، به سختی امکان پیدا میکنه پیروزی. نکته دیگری که درباره صحبت نکردیم، نقش پول هستش در سیستم سیاسی آمریکا. شما این رو دیدید که اساتید علوم سیاسی در آمریکا پژوهش کردن که اگر شما نسبت به رقیبت بیشتر پول جمع کنی احتمال پیروزی در انتخابات 94%، اگر کمتر پول جمع کنی احتمال پیروزی 6%، و این رقابت در جمع‌آوری پول هم تأثیر خواهد گذاشت و جمهوری خواها در حوزه جذب پول معمولا موفق تر هستند چون ارتباطشون با محافل سرمایه‌داری نزدیکتر نسبتا. یعنی شما میگید که میفرمایید که خب جمعیت هسپانیک در تگزاس داره میره بالا، درست، مثلا دفعه قبل فلان نامزد دموکرات نزدیک شد به پیروزی ولی نشد، بحثا این چنین مطرح میشه. چیزی که نکته‌ای که باید بهش توجه بشه، نکته مهمی هم هست، این هستش که خب آیه تد کروز چقدر پول جمع میکنه، رقیبش چقدر پول جمع میکنه، و اگر تد کروز بیشتر پول جمع بکنه میفته تو اون مجموعه 94%، اگر کمتر پول جمع کنه میفته تو 6%، و معمولا این یکی از عامل‌های تاثیرگذار در انتخابات میشه.
درسته. حتی توی مقطع انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کنگره شاهد بودیم که تو تابستون امسال که در یکی از حوزه‌های تگزاس که آقای هنری سوئلار نماینده دموکرات فعلی هستند که هیسپانیکن، یک رقیب خانم جوانی داشتن که از به اصطلاح جناح پروگرسیو حزب دموکرات بودن، خانم سیسنروز، رقابت انقدر نزدیک بود که باز اون برتری مالی که آقای سوئلار داشت و ایپک و جریانات وابسته به ایپک مثل دی ام اف آی و اینا ازش حمایت کردن، تونست با یه اختلاف فکر می‌کنم 700 تا 800 تا دونه تک رأی برنده شد. نکته جالبم این بود که آقای سوئلار تنها نماینده دموکرات مجلس نمایندگان بود که مخالف سخت جنینه، نه اون مسئله که شما فرمودین. به دلیل اینکه هیسپانیکا براشون مسئله سخت جنین مهمه، به شخصی رأی دادن که مخالف سخت جنینه و اون نماینده جناح پروگرسیو نتونست برنده بشه. دقیقا همین بحثی که شما فرمودین که نقش پول رو اینجا ثابت کرد آقای سوئلار که تونست در انتخابات برنده بشه.
ببینید اینم یه پدیده شده، یه مشکلی شده در آمریکا و اون در درون حزب دموکرات لابی اسرائیل میره میگرده اون نامزدی که حمایت تمام قد داره. معمولا سیاست مدار آمریکایی حمایت تمام قد اسرائیل دارن، منتها اونی که بیشتر تمام قد تر داره،
سرسپرده است،
سرسپرده تر هست، اونا رو شناسایی میکنن به اونا پول میده. این جریان پیش رو یا پروگرسیو در حزب دموکرات خوب نقد هایی نسبت به سیاست های اسرائیل داره و از این جهت اگر در انتخابات درون حزبی در حزب دموکرات یه طرف مثلا پروگرسیو باشه یه طرف غیر پروگرسیو باشه، ایپک به کی رای میده؟ نهادهای لابی اسرائیل به کی پول میدن؟ اون طرفی که پروگرسیو نیست. و بعد این جریان پروگرسیو رو در آمریکا خیلی ناراحت کرده، چون اینا کشورشون دوست دارن مثل هر کسی دیگه، مشکلاتی در آمریکا هست، اینا احساس میکنن اینا هستن که باید برن مشکلات رو حل بکنن، منتها اینا تو همون مرحله انتخابات در حزبی تو سری میخورن و میمونن و اصلا جلو نمیان که با نفر جمهوری‌خواه رقابت کنن اونو ببرن یا نبرن. و این یک دلیل دیگری شده برای نقد لابی اسرائیل.
درست.
که خیلی این انتخاباتو
میخره،
انتخابات بس داخلی آمریکا، سیاست داخلی آمریکا اصلا
بله.
ربطی نداره. اینجا این جریان پروگرسیو میگه که خب اصلا ما فلسطین رو فراموش میکنیم، شما کاری که دارید میکنید دارید آمریکا رو نابود میکنید. چرا؟ چون اجازه نمیدید به نامزدهایی که میتونن بعضی از این مشکلات حل بکنن اینا اصولا در انتخابات حضور پیدا کنن. و یک موزلی شده. نکته جالب و جدیدی هستش که همین چند سال گذشته مشاهدش هست.
به سختی هم تونستن، یعنی در مقطع فعلی هم اکثرا شکست خوردن، ولی خب مثلا چند تا کرسی رو داشتیم مثل توی ایلینوی و پنسیلوانیا خانم دلیا رامیرز، خانم ساملی که تونستن با یه فاصله خیلی نزدیک اون کاندیدای مورد حمایت ایپک رو شکست بدن. اینا پروگرسیوهای جدیدی هستن که به مجلس آینده مثلا ملحق خواهد شون
اگر آبانو برنده بشه.
خب یه دیستریکت های سیف هستن، مطمئنه اونجا دموکرات هم برنده میشن. اینا یه صداهای جدیدی هستن در حزب دموکرات. اتفاقا دموکرات ها اعتراضی هم که دارن، یعنی پروگرسیو ها اعتراضی که دارن به اینه که ایپک دخالت کرده در مسئله داخلی آمریکا، به صورتی که نزدیک فکر میکنم 100 خورده ای از نمایندگان جمهوری خواهی که مخالف به اصطلاح انتخابات آقای بایدن بودن، یعنی مشروعیت انتخابات حتی قبول نکردن، از اونا هم حمایت کرده، در حالی که حالا ایپک اینقدر مدعیه کاملا به یک محل اختلاف تبدیل شده. خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بسیار مصاحبه خوبی بود. ممنون از شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
برنامه خداحافظ آمریکا رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم روی برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. علی‌ای حال، دوستان ما شنوندگان محترم رادیو گفتگو می توانند با این دو شماره نیز ارتباط برقرار کنند و بیانات خود رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو بفرمایند، اظهار نظر کنند، نظر بدن و با سامانه شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 در تماس باشند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم 162 هست. میتونید با این شماره نیز در ارتباط باشید و نظرات خود رو درباره برنامه های رادیو گفتگو بیان بفرمایید. این رادیو، رادیوی 24 ساعت است، روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو همچنین برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. ساعت 21 است و از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. آرزو میکنیم که مجموع برنامه مورد پسندتون واقع بشه و انشالله ما بتونیم از نظرات شما عزیزان هم مطلع بشیم. برای اینکه بهتر بتونید رادیو گفتگو رو برنامه هاشو داشته باشید، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و